بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قبل از آنی که موارد مورد نظر را بحث بکنیم، مواردی را که علم اجمالی داریم و باید بحث بکنیم انشاءالله که در این موارد علم اجمالی در چه حدی ارزش و قدرت دارد، مخالفت قطعیه حرام است یا حرام نیست، قبل از این دو مطلب را باید متوجه شد. قبل از شروع، مطلب اول این است که تا حال مکرر گفته شده است که علم تارتن به عنوان طریقیت ملحوظه و اخرى به عنوان موضوعیت. تارتن شارع می فرماید الخمر و حرامون و علم شما را طریق حساب کرده، بدانی معذور نیستی، ندانی معذوری، اما در واقع حرام است. تارتن علم شما را موضوع لحاظ کرده، مقتوع الخمری حرامون فرموده است. اونجا بله علم شما را موضوع حساب کرده، مانند سایر قیدها. وقتی گفت اعتق رقبتا مؤمنا، اینجا ایمان قید است. فی الغنم صائم زکات و صائم قید است. مقتوع الخمر حرامون قطع قید است. قید برود مقید هم خواهد رفت. قطع موضوعی. خب حالا محل بحث ما، این که ما بحث می کنیم علم اجمالی ارزش دارد یا ندارد، مخالفت قطعیش حرام است یا نه، جاهایی را در نظر داریم که علم طریقیت دارد. در جایی که علم سمتش طریقیت است، اونجا را بحث داریم که آیا العلم الاجمالی کل علم تفصیلی ارزش دارد، مخالفتش حرام هست، ام هو کل جهل رأسا یا مثل ندانستن است. اما در جایی که علم به عنوان موضوعیت باشد، اونجا محل بحث ما نیست. شارع فرمودن مقتوع الخمریه حرامون، قطعی را در موضوع اخذ کرده. ما اینجا بیاییم بحث بکنیم که آیا قطع اجمالی هم مانند قطع تفصیلیه؟ قطع تفصیلی تفصیلا بدانیم این اینا خمره. خب شارع فرموده مقتوع الخمریه حرامون، پس این حرام است. حالا قطع تفصیلی نداریم، قطع اجمالی داریم. احد الانائین میدانیم خمر است. بگیم اینجا آیا قطع اجمالی مانند قطع تفصیلی قید موضوع؟ ها اینجا محل بحث ما نیست. چرا؟ ده مرتبه گفته ایم که ما در قطع موضوعی باید به دلیل تابع بشویم، ببینیم دلیل چی اقتضا می کند. ما اونجا حق نداریم تحقیقی بکنیم و اظهار نظری بکنیم و بگیم قطع ارزش دارد ندارد. اونجا تابع دلیلیم. چشم گوش بسته باید به دلیل نگاه بکنیم. اگر دلیل گفته است مقتوع الخمریت تفصیلا حرامون، خب معناش میشه چی؟ بله؟ یعنی مقتوع التفصیل، مقتوع الخمریت اجمالا لیس بحرام. اونجا ما دیگه بیاییم بنشینیم بحث بکنیم آیا قطع اجمالی مانند قطع تفصیلی. خب دلیل ببین چی گفته. خب ببین قطع تفصیلی را جزء موضوع قرار داده یا مطلق القطع را جزء موضوع قرار داده. اگه قطع تفصیلی را موضوع قرار داده، معناش این است که قطع اجمالی کل جهل مانند ندانستنی هیچ اثری ندارد. اگه مطلق القطع را در موضوع اخذ کرده، گفته مقطوع الخمریه، مقطوع مطلق دیگه، هم شامل است مقطوع تفصیلی را هم مقطوع اجمالی را، مطلق است مطلقش، فرق نمی کند. تفصیلا بدانی این خمره، اجمالا بدانی احدهما خمره، فرق نمی کند، جزء موضوع است و اجتناب. حالا زمان مقصود این که طول ندیم آقا، این که ما بحث شروع کردیم، بحث را و بحث خواهیم کرد ان شاء الله تعالی، هل العلم الاجمالی کل علم التفصیلی فی الاعتبار، نسبت به مواردی ما این بحث را داریم که شارع قطع شما را طریقا لحاظ کرده است، حکم را روی طبیعت برده، الخمر حرام اونجور جاها، اما در جایی که قطع شما را موضوعا و قیدا لحاظ کرده، اونجا ما حق بحث نداریم، چشم گوش بسته تابع دلیلیم، ببینیم دلیل چیکار کرده، چرا که اختیار موضوع در دست شارعه، زمامش در دست شارعه، هر جور دلش خواست موضوع عقص میکنه، تابع دلیل. مطلب تمام. مطلب دوم را شروع بکنیم. مطلب دوم این است که قطع تفصیلی در جایی که طریقی باشد، در اول فرائض خوندیم، لا فرق فیه بین اسبابه و اشخاصه و ازمنته و امکنته، وقتی شارع حکم را روی طبیعت برده است و علم شما را طریقا لحاظ کرده لا قیدن، گفتیم اینجا این قطع طریقی از هر کجا که بیاد انسان باید به اون قطع متابعت بکند، از چه سببی آمده، برای چه شخصی آمده، در چه زمانی حاصل شده، این مسائل مطرح نیست، وقتی قطع پیدا کرده باید متابعت بکنیم، مادام موجودن، مادامی که این قطع را داریم، چرا که آدم قاطع واقع را میبیند و کسی که واقع را میبیند نمیشه به او گفت دنبال نکن، تناقضه در نظرش. این بارها گفته که قطع طریقی لا فرق فیه بین اسباب و اشخاص. حالا اگر قطع طریقی از علم اجمالی تولید شد، واجب المتابعت هست یا واجب المتابعت نیست؟ علم اجمالیه دیگر، ده ها سبب برای علم، علم برای ده ها سبب انسان تصور میکنه. آیا روی قولتون استاده اید شیخنا از اول فرائض تا حال؟ در هر موردی به مناسبتی به ما تذکر دادید که علم، از علم طریقی، از هر سببی بیاد، برای هر شخصی هر زمانی بیاد، واجب المتابعه است. اینه به ما همیشه گفتید. آمد این علم تفصیلی از علم اجمالی متولد شد، بازم رو حرفتون استادی شیخنا که بایست این قطع را متابعت بکنیم، یا نه اگر علم اجمالی از علم تفصیلی از علم اجمالی متولد شد، اونجا اعتنا به او نیست، ارزش ندارد. چجوره شیخنا رو حرفتون استادگی دارید، بازم استقامت دارید یا نه عوض میشه مطلب؟ میفرماید نه رو حرفمون استادیم، همین است چه گفته ایم. علم از هر کجا بیاد، علم طریقی، واجب است انسان متابعت بکنه، ولو از رمل و جفر بیاد، از رؤیا بیاد، از اخبار سبی بیاد، از علم اجمالی بیاد، از هر کجا بیاد لازم المتابعه است، در جایی که طریقی باشد، در موضوعی تابع دلیلیم، ببینیم دلیل چجور قطع را در موضوع عقص کرده، مطلق القطع را یا من سبب خاص، من شخص خاص، اون هیچی صحبتش ندارد، قطعی طریقی. می فرماید همین از چه گفتم. حالا یکی دوتا مثال بزنیم که مثلا یعنی چه قطع تفصیلی از قطع اجمالی تولید بشه. بله. یه وقت انسان تفصیلا میداند که نمازش باطل است به خاطر حدث. خب این علم تفصیل. یه وقت اجمالا میداند که این نمازی را که خونده است یا دارد میخواند یا محدثن میخواند یا مستدبرن میخواند پشت به قبله، یکی از این دو. این نماز یکی از این دو عیب را دارد، یا حدث با حدث میخواند این نماز را یا با استدبار قبله میخواند. خب اجمالا میداند که یکی از این دو مانع وجود دارد، یا حدث یا استدبار. خب متولد می شود از این علم اجمالی چه؟ علم تفصیلی به بطلان هذه الصلاة. پس تفصیلا می دانی که این نماز باطله. یه قرآن بیار، قسم بخورم که هذه الصلاة باطله، این نماز باطله. منشأش چیه آخر که میگه این نماز باطله؟ منشأش این است که اجمالا می دانی یا محدثی یا مستدبری. از علم اجمالی به احد المانعین، علم تفصیلی به بطلان الصلاه متولد شد. آیا این علم تفصیلی کار خودشو می کند؟ یعنی خب نماز باطله دیگر، از سر بگیری بخونی هایه؟ یا مثلا مثال دیگر، شخص واجد ایل بله دو نفرن لباس مشترک دارن، در این لباس مشترک اثر جنابت دیدن و اجمالا معلوم شد که احدهما جنوبن، یکشون به دیگری اقتدا کردن نماز میخوانن. آقای مأموم علم اجمالی دارد یا خودش جنوب است یا امامش جنوب است. فیعلم تفصیلا به بطلان صلاته. پس مأموم تفصیلا میداند که نمازش باطله، اما لحدثه او لحدث امامه، یا خودش محدثه یا اون پیش نمازش محدثه. خب از علم اجمالی، علم اجمالی به جنابت احدهما متولد شد، علم تفصیلی به بطلان هذه الصلاة که این نماز باطله. آیا این علم تفصیلی کار خودشو می کند؟ خب باطله، بله باطله. دوباره بخوان، از سر بگیر، نمازت بخوان، اینجوری نخوانی، اینطوریه. می فرماید بله، فرق نمی کند علم تفصیلی طریقی از هر راهی برای انسان بیاد بایستی متابعت بکند، ولو علم تفصیلی از علم اجمالی متولد بشه. بله مؤثر، کار خودشو می کند. البته این مسئله ایتمام احد واجده المنی للآخر که یکی به دیگری اقتدا بکند مباحثی دارد که انشاءالله به تدریج امروز فردا میرسیم به مباحثش انشاءالله تعالی. خیلی خوب، پس این هم یه مطلب بود که برای ما متضح شد به حمد الله تعالی. لکن قد وقع فی الشرع موارد یوهم خلاف ذلک، ولی در شریعت مواردی وجود دارد که خلاف این گفته ما را به نظر میاره. همچون به نظر میاد که نه، علم تفصیلی اگر از علم اجمالی متولد شد، این علم تفصیلی کالعدم، کالعدم در دنیا تمام علم تفصیلی ها معتبر است الا اون علم تفصیلی که از علم اجمالی متولد بشود، اون کالعدم، اعتباری به اون نیست. خب حالا کدوم موارده؟ مثلا یکی از موارد اینه، اختلافت الامه علا قولین، در معالمم خوندید امت در عصر واحد دارای دو قولن، نصف امت میگوید مثلا ظهر واجبه، نصف دیگر میگوید جمعه واجبه. اینجا باید چیکار کرد؟ مجتهدی که بعداً به وجود میاد و چشم خودشو باز میکند در عالم اجتهادش، میبیند تمام علمایی که قبل از او بودند به دو دسته تقسیم شدند. یک دسته گفتن ظهر واجبه، یک دسته گفتن جمعه واجبه. یک دسته گفتن توتون حرامه، یک دسته گفتن توتون حلاله. این چه بکند؟ وظیفه این چیه؟ بعضی ها گفتن که التخییف احد القولین را اختیار بکند، اینن که تعارض الخبرین، اگر دو تا خبر با هم تعارض میکرد چه کار میکردی آقای مجتهد؟ ولی در خبرین متعارضین وظیفه مجتهد چیه؟ ایزان فتخیر، ائمه ما دستور داده ان که هر وقت با خبرین متعارضین مواجه شدید احد و هما را اختیار بکنید، برای خودتون حجت عقص بکنید. قولین همینطور، دو تا قول از خود اجمالا میدانیم امام علیه السلام یا با این گروه هست یا با اون گروه هست، دیگر تو نمیدونی کدومه. احد هما را اختیار بکن. تخییر شرعی ظاهری مثل اون تخییر شرعی که در تعارض خبرین وجود دارند، این یک قول. بنابر این قول اشکالی پیش نمیاد. خب احد قولین را انسان اختیار میکند، یا حق که مطابق با واقع باشد یا مخالف با واقع، یا شانس. بعضی ها گفتن نخیر، یطرح القولان و یرجع الى الاصل، هر دو قول را دور بیندازید به قاعده مراجعه بکنید، ببینید لولا القولین قاعده در این مسئله چه ایجاب میکند، مطابق قاعده رفتار بکنید. ظهر واجب است یا جمعه، یطرح القولان، هر دو قول را نادیده بگیرید. شما بمانید و علم اجمالی به وجوب احدى الصلاتین، ببینید قاعده چی ایجاب می کند. بله چیه قاعده؟ احتیاط، شک در مکلف و به هست و احتیاط باید کرد، هم ظهر بخوانیم هم جمعه. یطرح القولان یرجع الى القاعده، قولان را نادیده بگیرید ببینید قاعده چی میخواد. قاعده در مورد علم اجمالی، شک در مکلف و به، احتیاط دیگر. مثلا توتون حلال یا حرام، یطرح القولان، هر دو تا قول را نادیده بگیرید و ببینید در مسئله قاعده چی ایجاب میکند. شک در تکلیف است و جای چیه شک در تکلیف؟ اصالت البراءت، اصل براءت جاری میکنه. الغرض یطرح القولان و یرجع الى القاعده الى الاصل، قولان را نادیده بگیرید از قاعده استفاده بکنید، از اصل. حالا اصل احتیاط است احتیاط، براءت است براءت، استصحاب است استصحاب، تخییر است تخییر، هر چه است قاعده. هر موردی قاعده دارد دیگه، یه جا احتیاط یه جا براءت یه جا استصحابه، اگه حالت سابقه باشد یه جا تغییره، دوران بین المحصورین باشد. نصف امت گفتن این عمل واجبه، نصف دیگر گفتن نخیر این عمل حرامه. یطرح القولان، هر دو را دور بیندازید، شما بمانید و دوران بین المحصورین، جای چیه؟ تغییر قاعده هرچی ایجاب کرد. اینم یک قول. خب بنابر این قول لازم میاد گاهی مخالفت علم تفصیلی متولد شده از علم اجمالی، گاهی لازم نمیاد گاهی لازم میاد. اونجایی لازم میاد که اون قاعده را که شما مراجعه میکنید با هر دو قول مخالفه، اونجا مخالفت علم تفصیلیه. گفتم نه ظهر واجبه نه جمعه واجبه، یطرح القولان، نه ظهر واجبه نه جمعه واجبه. خب قولان را طرح بکنیم، مثلا مراجعه بکنیم به اصالت البراعت که ممکنه بعضی ها براعتی باشن، یطرح القولان، قولان را دور می اندازیم، رجوع می کنیم به براعت، چون بعضی ها می توانم براعت جاری بکنن، قائل به براعت هم در یه همچون مسئله. یا مثلا یه عده گفتن این عمل واجبه، یه عده گفتن حرامه، یطرح القولان و یرجع الى الاصل، هر دو را دور بینداز، اصل براعت جاری بکن، چنانچه بعضی گفتن که دوران بین المحظورین جای اصل براعته. خب اینجا از علم اجمالی علم تفصیلی متولد میشه. حالا این مثال خیلی روشنه، اجمالا میدانی این عمل یا واجبه یا حرام، قولین را دور انداختیم، براعت اختیار کردیم، تفصیلا میدانی که این براعت خلاف واقع است دیگر، در واقع تو تکلیف داری، آخه چگونه شانه خالی کردی؟ گفتن اینجوری گفتن یطرح القولان و یرجع الى الاصل، این رجوع به اصل شماست که مستلزم مخالفت علم تفصیلی تولید شده از علم اجمالی. اجمالا میدانه یا واجبه یا حرام، هر دو را دور بینداز، بگو اصالت البراعه، علم تفصیلی متولد از علم اجمالی و مخالفت کرد. البته همه جانه اونجا که یرجع الى الاصل با احد القول مطابق باشد، اونجا نه مخالفت تفصیلیه لازم نمیاد. مثلا توتون حلاله یا حرام، نصف امت گفتن حلال، نصف امت گفتن حرام، قولین را دور انداختیم، به قاعده رجوع کردیم، قاعده چه گفت؟ براعت. براعت با احد القولین مطابق هست یا نیست؟ بلی مطابقه دیگر، با اصالت الهلیه مطابق است، با قول به هلیه مطابق است. اینجا نه، اینجا علم تفصیلی متولد از علم اجمالی مخالفتی لازم نمیاد، اما بعضی جاها لازم میاد، چنانچه گفتیم مخصوصا در دوران بین المحظوره. قول ثالثی در مسئله اذا اختلفت الامه علی قول هست، از شیخ طوسی رحمه الله نقل شده که ایشون فرمودن اذا اختلفت الامه علی قول یرجع الى تخییر الواقعی، هر دو قول را دور بیندازید، رجوع بکنید به تخییر واقعی، رجوع بکنید به تخییر واقعی. تخییر واقعی یعنی چی؟ یعنی شما اینجوری حساب بکنید، بگویید در واقع مخیریم بین زهره و جمعه، زهره را واجب بگیریم بخوانیم یا جمعه را واجب بگیریم بخوانیم، در واقع مخیریم. خب شیخ طوسی که می فرماید تخییر واقعی، اگه تخییر ظاهری بگوید که قول اول بدون اشکال ندارد، خب تخییر ظاهری معناش این است که شما علی الظاهر احد قولین را بگیرید، احد قوله، اون اشکال ندارد، احد قولین است، احد متعارضه. اما شیخ طوسی می فرماید تخییر واقعی، تخییر واقعی یعنی نه این قول را بگیر نه اون قول را، هر دو را دور بینداز، بگو در واقع مخیریم، یا جمعه را واجب خود قرار بدیم یا ظهر را واجب خود قرار بدیم، مانند خصال کفاره، فکفارته اطعام عشرت مساکین الى آخر. چطور تخییره؟ اینجا هم تخییر. شیخ طوسی در مسئله اختلافات الامه علی قوله مثل اینکه قائل است به تخییر واقعی مانند خصال کفاره. خب این تخییر واقعی مخالفت علم تفصیلی دیگر، متولد شده از علم اجمالی. خب تو اجمالا میدانی در واقع یا ظهر واجب است تعیینن یا جمعه واجب است تعیینن، نصف امت میگوین جمعه واجب است تعیینن، نصف دیگر میگوین ظهر واجب است تعیینن، ما چی میگوییم؟ شیخ طوسی چی میفرماد؟ میفرماد این تعیینن را هم دور بینداز، اون تعیینن را هم دور بینداز، تخییرن را بگیر در حالتی که قرآن را بیار، قسم بخورم که در واقع صحبت تخییر نبوده، در واقع یا جمعه واجب بوده معینن یا ظهر واجب بوده معینن، ولی شیخ طوسی میفرماد این دوتا تعیین را که یه عده این تعیین میکند یه عده اون تعیین میکند و امام عصر عجل الله فرجه الشریف با احد هماست، در این حال هر دو را دور بینداز، تخییر واقعی که انه در لوح محفوظ نوشته است که لکل خیار که ظهر را واجب بدانی یا جمعه را واجب بدانی، که انه و حالی که در لوح چنین چیزی ننوشته، در لوح نوشته از جمعه واجبه یا نوشته از ظهر واجبه تعیین، ولی شیخ طوسی می فرماد که نخیه کار منجر میشه به تخییر واقعی. خب همون تخییری که شیخ طوسی می فرماید مخالفت علم تفصیلی متولد شده از علم اجمالی است. در مسئله اختلافت الامه علی قولین سه قول وجود دارد، بنا به احد الاقوال اشکال پیش نمیاد و هوا تخییر ظاهری، تخییر ظاهری مثل تعارض خبره اون بدون هیچ اشکال، اما بنا به قول دوم و سوم یلزم مخالفت علم تفصیلی متولد شده از علم اجمالی، چه یطرح القول و یرجع الى الاصل را بگیرید و چه قول شیخ طوسی که تخییر واقعی. ان شاء الله توضیح بیشتر بعدم میاد در این مورد که روی چه حساب شیخ طوسی این مطلب بعد میاد ان شاء الله. از جمله مسائلی که همچون به نظر میاد آقایون علم تفصیلی متولد شده از علم اجمالی را نادیده گرفتن، همون مسئله ایست که اشاره شد واجد علمنی فی صوب مشترک. اونجا آقایون اجازه دادن که انسان این دو نفر هیچ کدوم غسل نکنند و یکی به دیگری اقتدا بکند، اجازه دادن. خب در حالتی که وقتی یکی به دیگری اقتدا کرد یعلم تفصیلا به بطلان صلاته، خب تفصیلا میداند که نمازش باطله، دیگر این مال جنابته او لجنابت امامه، یا خودش جنوبه یا پیش نمازش جنوبه. از علم اجمالی به جنابت احدهما متولد میشه علم تفصیلی به بطلان صلات معموم، و در این حال اجازه دادن. خب شما چه فهمیدید از این اجازه؟ اشکالی نداره؟ نا فهمیدید که اگه علم تفصیلی از علم اجمالی متولد شد لا عبرت به، اون علم اجمالی نادیده میگیریم، اعتنابش نمی کنیم، کل عدمه. و منها مسئله تنصیف درهم یا تنصیف دار، فرق ندارد تنصیف درهم یا تنصیف دار. تنصیف درهم اون بله سر یک درهمی نزاع دارن، یکی میگد مال منه، اون یکی میگد مال منه، و اجمالا هم میدانیم که مال احدهما است، شرکتی در کار نبوده، یا مال اینه یا مال اون. خب حاکم شهر تنصیف میکند، نصف را میده به این، نصف را میده به اون. حدیث هم در این مورد هست که یه نفر دو درهم داشت، یه نفر یه درهم داشت، اینها را بردن نزد کسی امانت گذاشتن و این سه درهم به هم مخلوط شد، بعد دزد آمد یکی از این سه درهم را برد، دو تا درهم باقی مونده. حضرت فرمود خب این دو تا درهم یکیش را میدید به صاحب درهم این، اون که دو درهم داشت اون یکی را هم نصف میکنید، نصف به این نصف به اون یکی. خب متوجه که وقتی این درهم را نصف میکنیم مخالفت با علم اجمالی لازم میاد، چون اجمالا میدانیم تمام درهم مال اینه یا مال اون یکی، صحبت نصفی نبود که. این که دارید نصف میکنید احد النصف به غیر صاحبش رسید، یا این نصف ناحقه یا اون نصف ناحقه اجمالا. فزون گرفته دیگر بله. بعد این درهم را هم داد یه جاریه خرید، یه کنیزی خرید، میخواد با این کنیز مباشرت بکنه، خب یعلم تفصیلا که مباشرت با این کنیز حرامه دیگر، فرق نمی کند انسان کنیزی بخرد تمام پولش را از غصب بپردازد یا نصفش را از غصب بپردازد، حرام است مباشرت، تفصیلا می داند مباشرت با این جاریه حرامه، ولی در این حال به حسب فتوای آقایون اشکالی ندارد. از کجا منجر آمد و منجر شد به کجا؟ از علم اجمالی که احد النصفین به ناحق است، آمد رسید به اینجا که این جاریه تفصیلا می داند مباشرت حرامه. بله یا مثلا تنصیف دار سر یه خانه دو نفر نزا داشتن، این خانه مال منه و این یکی میگفت نه خیلی خانه مال منه، و اجمالا هم میدانیم که شرکتی در کار نیست، یا مال اینه یا مال اون. خب اینجا حاکمی شد تنصیف میکند، بعد از اقامه بینه ها و امثالش نصف خانه را به این میده نصف خانه را به اون. خب فعلا علم اجمالیه، اجمالا میدانیم یا این نصف بنا حق است یا اون نصف بنا حق. خب این شخص ثالثی آمد و یه پولی به این داد نصف را خرید، یه پولی به اون داد نصف را خرید، شد مالک این خانه، میخواد اینجا نماز بخونه. خب یه علم تفصیلا که این نماز در غصب دیگه، فرق نمی کند غصب تمامش غصب باشد یا نصفش غصب باشد، غصب نصف مشاع غصب دیگه، در این حال گفتن اشکالی ندارد. مثالش خیلی زیاده، به نظرم حدود 9 تا 10 تا ایشو مثال ذکر کردن که انشالله همه را در تطبیق برای شما توضیح خواهم داد. اینها مواردی هستن زیاد که علما علم تفصیلی متولد شده از علم اجمالی را در این موارد نادیده گرفتن، کل عدم اعتنابش نکردن. پس دوچار مشکله شدیم، چه بکنیم با این موارد؟ از آن این که فهرست مبحثمون در اختیارتون گذارده شد، می فرمایند ولابد قبل تعرض لبیان حکم الاقسام من التعرض لامرین احدهما انک قد عرفت فی اول مسئله اعتبار العلم، در اول مسئله حجیت علم گفتیم ان اعتباره قد یکون من باب محض الکشف و طریقیه، ارزش علم از نظر شارع تارتن از باب محض کشف و طریقیت، و قد یکون من باب الموضوعیه به جعل شارع، تارتن ارزش او از باب موضوعیت است به خاطر جعل شارع، که شارع آمده علم را در موضوع اخذ کرده. ولی کلام و هنا، بحث ما در حجیت علمی اجمالی، فل اول مواردی را در نظر داریم که علم در اون موارد به عنوان طریقیت هست، اونجاها را بحث می کنیم که آیا علم طریقی تفصیلی باید باشد یا نه اجمالی هم مانند تفصیلی، اونجا را بحث می کنیم. از اعتبار العلم الاجمالی و عدمهی فی الثانی، چون معتبر شدن علم اجمالی و معتبر نشدن او فی الثانی، یعنی در جاهایی که علم به عنوان موضوعیت ملحوظ شده، اونجاها ما حق بحث نداریم، چشم گوش بسته تابع دلیلیم، تابع لدلالت ما دل علی جعله موضوع، تابع است به دلالت اون دلیلی که دلالت کرده بر جعل علم جزء موضوع، تابع دلیلیم. فإن دل على كون العلم التفصيلي داخلا في الموضوع، اگه دلیل میگوید که علم تفصیلی جزء موضوع، کما لو فرضنا ان الشارع، فرض بکنیم که شرع مقدس لم يحكم بوجوب الاجتناب الا اما علم تفصيلا نجاسته، حکم نکرده مگر به وجوب اجتناب از اون چیزهایی که تفصیلا بدانیم نجس بودنش را. یه دفعه این است که شارع میفرماید البول نجس یجب الاجتناب عن النجس، واجب است اجتناب از نجس. اگه شارع فرمود یجب الاجتناب عن النجس، اینجا علم طریقی ملحوظ شده نه موضوع. طریقی که ملحوظ شد جای بحث است که آیا این علم طریقی در مسئله تفصیلی باید باشد یا علم اجمالی هم مثل علم تارتان فرموده نه معلوم النجاستی یجب اجتناب، و چیزهایی که معلوم النجاسه هستن واجب اجتناب. پس علم شد جزئی موضوع، اینجا باید ببینیم دلیل گفته معلوم النجاستی یجب اجتنابو، یا فرموده معلوم النجاست تفصیلا یجب اجتنابو. اگه قید تفصیلا را نداره خب مطلق العلم میشه جزء موضوع، اجمالی میخواد باشد، تفصیلی میخواد باشد. اگه قید تفصیلا داره خب علم تفصیل جزء موضوع است، علم اجمالی چی؟ تابع دلیل مونجا ما بحثی نداره، فقط یدل دلیل، ممکنه دلیل دلالت بکند. بله کما لو فرضنا ان شارع لم يحكم بوجوب الاجتناب الا اما علم تفصيلا نجاسته. خب وقتی شارع اینجور بگوید فلا اشکال فی عدم اعتبار العلم الاجمالی به نجاسه، و همه و همه میدانن که علم اجمالی به نجاسه فائده نخواهد کرد، علم تفصیلی میخواد. این یه مطلب بود که قابل توجه. الثانی مطلب دوم، انه اذا تولد من العلم الاجمالی العلم التفصیلی بالحکم الشرعی فی موردین. اگه در یه موردی علم اجمالی علم تفصیلی آفرید، اذا تولد من العلم الاجمالی العلم التفصیلی بالحکم الشرعی، در یه موردی روی حرفمون که از اول فرائد تا حال مکرر گفته ایم، روی حرفمون استادگی داریم. حرفمون چه بوده؟ وجب اتباعه، واجب است که شما این علم تفصیلی را حجت خود قرار بدید. و حرمت و مخالفت، حق ندارید به این علم تفصیلی مخالفت بکنید به جرم اینکه این علم تفصیلی از علم اجمالی متولد شده. این جرم نیست که خب علم تفصیلی از هر کجا بیاد باید متابعت کرد. لما تقدم من اعتبار العلم، من اعتبار العلم التفصیلی، علم تفصیلی هر کجا که طریقی باشد حجت است، من غیر تقیید به حصوله من منشأ خاص، مقید به این نیست که این علم طریقی از چه سببی حاصل بشود، از هر سببی میخواد باشد، از چه منشأی تولید شده، هر منشأی میخواد باشد. لما تقدم من عدم من اعتبار تفصیلی، علم تفصیلی طریقی معتبر است، من غیر تقیید به حصوله من منشأ خاص. ای که دو تا مثال بزنیم، فلا فرق بین من علم تفصیلا به بطلان صلاتهی بالحدث، فرقی نیست بین اون آدمی که تفصیلا میداند نمازش با حدث باطله و بین اون کسی که علم تفصیلا به بطلان صلاتهی اما مردد بین الحدث ول استدبار، نمیداند به خاطر حدث یا به خاطر پشت به قبله بودن. خیلی خوب، اجمالا میدانی یکی از این دو مانه وجود دارد، خب پس تفصیلا میدانی نمازت باطل است. او بین ترک رکنین و فعل مبتلین، تفصیلا میداند که نمازش باطله، از چه جهت؟ از این جهت که یا رکوع کم شد یا رکوع زیاد شد. رکوع زیاد شد، بله شد، بله فعل مبتل، رکوع کم شد، شد ترک و رکنین، او بین ترک رکنین و فعل مبتلین. هیچ فرقی نیست، شما یقینا بدانید که نمازتون به خاطر نبودن رکوع باطل شده یا به خاطر نبودن یا زیاد بودن رکوع باطل، هیچ فرقی نمی کنه. علم تفصیلی به بطلان دیگر. او بین فقد شرط من شرائط صلات نفسه و فقد شرط من شرائط صلات امامه، تفصیلا آقای مأموم می داند که نمازش باطله، علت بطلان چیه؟ علت بطلان این است که اجمالا می داند یا خودش جنوبه یا پیش نمازش جنوبه. خب پس تفصیلا می داند نمازش باطله ولو به خاطر علم اجمالی. بله البته در صورتی آقای معموم علم تفصیلی به بطلان صلات خواهد داشت، بناهن على اعتبار وجود شرایط الامام فی علم المعموم، بنابراین که آقای معموم که به کسی اقتدا می کند هم مسئولیت خودش را دارد هم مسئولیت پیش نماز را. میگم آقای معموم امام کارش راحت، اون فقط مسئولیت خودش را دارد، جنوب هست یا نه؟ انشالله نه، تمام شد. معموم هم مسئولیت خودش دارد هم مسئولیت پیش نمازش. میگن آقای معموم باید احراز بکنی که پاکی و باید احراز بکنی که امامت هم پاکه، باید احراز بکنی ولو بالاصل ولو با انشاءالله باید احراز بکنی. خب این آدم اجمالا میداند خودش جنوبه یا امامش جنوبه، چگونه احراز بکند طهارت را؟ لیس الا علم تفصیلی به بطلانی صلاته. بنابر این که آقای معموم هم مسئولیت خودش را دارد هم مسئولیت امامش را، بناهن على اعتبار وجود شرایط الامام، بنابر این که در نماز معتبر است، معتبر است جامع الشرائط بودن امام فی علم المعموم در نظر معموم. انشاءالله این مسئله تفصیلا میاد ها، اگه یه خورده با اجمال میگذرانیم ناراحتش نباشید. الى غیر ذلك. و به جمله خلاصه مطلب این شد آقا، این شد که لا فرق بین هذا العلم التفصیلی و بین غیره من العلوم التفصیلیه، در عالم وقتی علم طریقی شد فرق نمی کند علم طریقی از این منشأ به دست بیاد یا از منشأهای دیگر به دست بیاد، فرقی. خب مطلب به حمد الله تمام شد، الا انه قد وقع فی الشرع موارد یوهم خلاف ذلک. ولی مواردی را میبینیم مثل این که قضیه برخلاف علم تفصیلی متولد اجمالی را اعتنا نکرده. منها ما حکم به بعضون، بعضی ها حکم کرده اند، فی ما اذا اختلفت الامه على قولین، در جایی که امت به دو قول اختلاف داشتند، ولم یکن مع احدهما دلیل، و هیچ کدوم هم علی الظاهر دلیلی در اختیار ما نگذاشته اند، فقط ما هستیم و اختلاف الامه را میبینیم. خب حالا اون مجتهد بعدی چه بکند؟ گفتن که یطرح القولان، این دوتا قول را نادیده بگیرد و یرجع الى مقتضل اصل، رجوع بکند به اصل، یعنی به قاعده، ببیند قاعده چی اختزا میکنه. خب حالا متوجه هستید وقتی به قاعده رجوع کردیم چه جریانی پیش میاد؟ فإن اطلاقه یشمل، اطلاق این حرف که یطرح القولان و یرجع الى الاصل، اطلاقش یشمل ما، شامل است اون فرضی را که بله لو علمنا به مخالفت مقتضل اصل بله للحکم الواقعی المعلوم وجوده بین القولین، اطلاق شامل است اونجایی را که ولو بدانیم که این اصلی را که ما مراجعه می کنیم مقتضاش مخالف است با حکم واقعی معلوم وجوده بین القوله. یک قول گفتن جهر به بسم الله واجبه، یک قول گفتن جهر به بسم الله حرامه. مجتهد بعدی چه بکنن؟ یطرح القولان، قولان را دور بیندازد و یرجع الى الاصل، رجوع بکند به اصل براءت، چون که بعضی ها معتقدن. خب وقتی رجوع کرد به اصل براءت، اصل براءت معناش چی میشه؟ یعنی تکلیفی در کار نیست. و حال اینکه این تکلیفی در کار نیست مخالفت با علم تفصیلیه. تفصیلا میدانی تکلیف هست ولی تو میگویی تکلیف نیست. حالا این علم اجمال، این علم تفصیلی از کجا ناشی شد؟ از اونجا که خب اجمالا میدانم یا واجبه یا حرام دیگر. خب فإن اطلاقه یشمل، اطلاق این حرف شامل است اونجایی را که اگه بدانم به مخالفت مقتضای اصل با حکم واقعی معلوم وجوده بین القولین.
البته بعضی جاها اصل با احد القول مطابق از آب در میاد، اون رو اشکالی نداره، حرفی نداره، اما بعضی جاها اصل با هر دو قول مخالف از آب در میاد.
بل ظاهر کلام شیخ رحمه الله، ظاهر کلام شیخ طوسی رحمه الله القائل به تخییر، که ایشون میگوین مخیر هستید این در اختلاف الامه، ظاهر کلامش خیلی عجیب، التخییر الواقعی، ظاهر کلامش این است که اینجا حکم میکنیم به تخییری واقعی که در واقع مخیری بین وجوب ظهر و وجوب جمعه، و حالون که انسان میتونه به قرآن از نظری قسم بخورد که در واقع کلمه تخییر نوشته نشده بود، در واقع یا از ظهر واجب بود یا از جمعه واجب، تخییری واقعی المعلوم تفصیلا، این تخییر واقعی که شیخ طوسی میفرماید تفصیلا میدانیم مخالفت حول حکم الله الواقعی، این برخلاف حکم الله واقعی است فی الواقعه، در این مسئله، در مسئله همچه حکمی نداشته خدا که شیخ طوسی میفرماید. البته در این مسئله بعضی ها معتقدن به تخییر ظاهری که ما فی تعارض خبره، اون هیچ اشکالی ندارد، احد قولی را میگیری یا شانس. بله، در تخییر ظاهری به واقع دست نمیزنیم، واقع سر داشت، یا در واقع نوشته چون اواجب یا ظهر واجب، شما احد القولین را میگیرید، وقتی شما احد القولین را گرفتید احتمال این هست که این قولی که تو گرفتی این همون باشد که در واقع نوشته یا نه. بلی، حواستون جمع باشد، وقتی شما احد القولین را اختیار کردید احتمال میدید انشاءالله به حسب شانس عالی که تو داری همون قولی که تو گرفتی این همین است که در لوح محفوظ نوشته شده، درسته؟ اما در تخییر واقعی، در تخییر واقعی معنیش این است که در لوح محفوظ نوشته است انت مخیرون، در حالتی که قرآن را بیان قسم بخورن که در واقع ننوشته انت مخیرون، در واقع نوشته از ظهر واجبون یا نوشته از جمعه واجبتون، یکی از این دو را، و تو میگه نه خیر، در واقع نوشته انت مخیرون، علم تفصیلی به مخالفت حکم واقعی شد. خب، و منها از جمله مسائل حکم بعضن به جواز ارتکاب کل المشتبهین فی شبهت المحصوره، بعضی ها معتقدن، در رساله هم نوشتن، که در شبهه محصوره میتوانید به هر دو مرتکب بشوید، دو تا ایناس اجمالا میدانی احدهما نجسه، بعضی گفتن عیبی ندارد، میخوان این آب را میتونی بخوری، هم اون یکی را میتونی بخوری، هر دو را بخوری، اشکالی ندارد. بعضی ها خب، حکم بعضی به جواز ارتکاب کل المشتبهین فی شبهت المحصوره، دفعتن مصرف بکنی یا تدریجن مصرف بکنی، اجازه دادن بعضی ها. البته مشهور احتیاط را واجب می دانن ها، ولی بعضی ها فَإِنَّهُ قَدْ يُعَدِّي، این فتواش این آقا داده است، مشتبهین را می تونی مصرف بکنی، قد یعدی الى العلم التفصیلی بالحرمت، انسان تفصیلا بداند حرمت را یا تفصیلا بداند نجاست را، تفصیلا بداند حرمت را یا تفصیلا بداند نجاست را. بله، مثلا دو تا دانه انگور بود، اجمالا میدانست یکی پاکه یکی نجسه، خب هر دو را بر میداره داره میجود در دهنش، خب یقینا میدانه که داره نجس میجود دیگه. خب فانه قد یعدی الی الام التفصیلی بالحرمت او النجاست کما لو اشترا بالمشتبهین بالمیت جاریه، دو تا گوسفندی بود مرده، اما یکی میتست و یکی مزکا، نمیدانیم کدوم میتست و کدوم مزکا، آقایون اجازه دادن که هر دو را مصرف بکنی بعضی ها. خیلی خوب، حالا که اجازه دادن هر دو را مصرف بکنن، برمیداره این دوتا مشتبه را به عنوان سمن میپردازد و یه جاریه میخرد،
فإنا نعلم تفصیلا تفصیلا میدانیم بطلان البی بی نسبت به تمام جاریت باطل لکون بعض سمنه ها میته چون بعض سمنش میته است. مقصود مقصود این جمله سقا فنعلم تفصیلا به حرمت مباشرتها. خب این آدم تفصیلا میداند که مباشرت با این جاریه حرامه، چون فرق نمی کند انسان جاریه ای بخرد تمام پولش غصب یا نصفش غصب، حرامه مباشرت. ولی در این حال بنا به فتوای این آقایون اشکالی ندارد مباشرت با این جاریه. فنعلم تفصیلا به حرمت ما با ما ان القائل بجواز الارتكاب، اون آقایی که ارتکاب مشتبهین را جایز میداند، لم یظهر من کلامه اخراج هذه صورت، از کلامش در نمیاد که این صورت را استثناء بکند، بگوید که ایها الناس ارتکاب مشتبهین را اجازه دادن اما به شرط اینکه منجر به مخالفت علم تفصیلی نشود. نه چنین قیدی را نگذاشته، به طور کلی اجازه داده ارتکاب مشتبهین را ولو منجر بشود به نهایتا مخالفت علم تفصیلی. و منها از جمله مسائل حکم و بعضی از فقها ها جایز دانستن صحیح می دانن صحت ایتمام احد واجبه المنی فی صوب المشترک بینهما بالآخر، اشکال ندارد احد واجده منی در صوب مشترک بینهما اقتدا بکند بالآخر به اون یکی. ما ان المعموم یعلم تفصیلا، و حال اینکه معموم تفصیلا میداند به بطلان صلاته که نماز او باطل شد من جهت حدثه او حدث امامه. و منها از جمله مسائل حکم الحاکم به تنصیف العین، حاکم حکم می کند عین را تنصیف بکنید، قاضی حکم می کند به تنصیف عین خانه را نصف بکنید. التی تداعها رجلان، عین را دو نفر ادعا کرده، به حیث طوری ادعا می کنن که ما احتمال شرکت اصلا نمیدیم. یعلم و صدق و احدهما و کذب آخر، می دانیم یکی صادقه در این دعوا و دیگری کاذب. فرض را اینجوری فرض بکنید. خب فا این لازم از ذالک، وقتی شما گفتید این عین را نصف به این بدید نصف به اون، خب این دوتا نصف علم اجمالیه، اجمالا می دانین یا این ناحق است یا اون ناحق است، این علمی اجمالی. بسیار خوب، پشت سر مطلب چیه؟ فا این لازم از ذالک، لازمه این مطلب جواز شراع ثالث للنصفین من کل منهما. پس شخص ثالث حق دارد که بیاد یه پولی بدهد نصف خانه را از این بخرد، یه پولی هم بدهد نصف خانه را از اون یکی بخرد. ما انه یعلم تفصیلا، و حال اینکه این شخص ثالث تفصیلا میداند عدم انتقال تمام المال الیه من مالکه الواقعی، این خانه به تمامه از مالک واقعی به او نرسیده، در این حال که تفصیلا میداند میتوند اونجا نماز بخونه. پس این شد مخالفت علم تفصیلی متولد از این. و منها حکمهم فی ما لو کان لاحد درهم و لاخر درهمان، وقت تمام این مسئله را هم بخونیم. حکمهم فی ما لو کان لاحد درهم، یه نفر درهمی داشت و لاخر درهمان، دیگری دو درهم داشت. فتلف احد الدراهم من عند الودعی، من عند الودعی، یکی از دراهم نزد ودعی تلف شد، دزد آمد و برد. آقایان فرمودند به ان لصاحب الاثنین واحد، یکی از این دو درهم باقیه را میدن به صاحب اثنین و نصفن، یه نصفن به او میدن و للآخر نصفن، به اون یکی هم بله واحدن و نصف و للآخر نصفن، به اون یکی هم نصف میدن. خب این دوتا نصف ها علم اجمالیه، اجمالا میدنم یکی ناحقه، ولی پشت سر مطلب ببینیم چیه. فانه قد یتفق افضاء ذلك، اتفاق میفتد که این جریان منجر میشود الى مخالفت تفصیلیه، به مخالفت تفصیلیه. کما لو اخذ درهم المشترک بینهما ثالث، یه شخص ثالثی بیاد درهم مشترک را از اینها بگیرد، فانه یعلم تفصیلا بعدم انتقاله من مالکه الواقعی الیه.